محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بالاخره عرض شد ایشون وقتی گفتن ملک قابلیت انشاء و جعل داره، کسی ذهنش رفت اون ملک مرادف واجده و گفت اونا امور اصیل حقیقی قابل جعل نیست که شما میگی شارع اینا رو میتونه جعل بکنه. ایشون هم جواب دادن نه، ما اون ملک مقصودمون نیست، ملکی که از مقوله اضافه است، امر اعتباریه، اختصاص شیئا به شیئا، اونو ما میگیم. پس اشکال برطرف شد. ولی به مناسبت این که حالا ملک مشترک لفظیه، یک معنای ملک همون واجدیته، یک معنای ملک هم اختصاص شیء به شیئنه، این یه قدیشون توضیح دادن دیرو. این اختصاص شیء به شیء یه وقت از ناحیه ایجاده، همون اسناد، یعنی میگیم این عالم ملک خداست، مختص به خداست، یعنی خدای متعال ایجاد کرده او رو. اختصاص شیء به شیء یعنی این عالم اختصاص داره به پروردگار، ولی از باب این که او ایجادش کرده. یه وقت نه، این اختصاص شیئن به شیئن از ناحیه استعمال و تصرف میاد. من میبینم شما در این مال مصرف میکنین، تصرفاتی دارین، از این معلوم میشه این مال مختص به شماست. یه وقت هم نه ایجاده و نه تصرف و استعماله، بلکه چیه؟ از راه عقد و انشائه. یه کسی که اون طرف دنیاست با یک تلفن من مختص میشه، یک زمینه اون طرف دنیا به یک شخصی که اون طرف دنیاست، با حالی که اون زمین رو نه دیده، نه مصرف کرده، نه استعمال، ولی از راه عقد من، اونم با تلفن، اون ملک اختصاص پیدا کرده. این همه اقسام اختصاصه. اون وقت حالا این ملکام که به دست آدم میرسه، یه وقت از راه اسباب اختیاریه مثل بیع و شرا، یه وقت از راه غیر اختیاریه، فرد بفرمایید مثل ارث. خلاصه مطلب اینا هم اقسامی داره. وقتی ایشون مجموع این اقسام اختصاص شیئن به شیئن رو دو جورش میکنه، اونجایی که میگیم این عالم ملک خداست، مختص خداست، اینجا اضافهش اضافه اشراقیه است. اونجایی که میگیم این عبا مال زیده، اونم اضافه است، ولی اضافهش اضافه مقولیه است، ولو هر دوش اختصاص شیئن به شیئنه، ولی چون در باب پروردگار میگیم این مختص به خداست، یعنی او ایجاد کرده او رو، قهرم میشه اضافه اشراقیه، همون فیض منبسطش خدا عالم رو ایجاد کرده، یعنی اشراق کرده. اون فیض فیاض علی الاطلاق، اون فیض منبسط بر جمیع موجودات رو خدای متعال بعدو تعبیر میکنیم به اضافه اشراقیه در مقابل دیگران که اضافهش مقولیه است. پس خلاصه اگر ما گفتیم این عالم ملک خداست به معنا، اما اگه گفتیم این عبا مال منه به معنا آخر، او یک معنا داره، این یک معنا داره. خلاصه مطلب آقا تا اینجا اقسام احکام وضعیه رو گفتیم. بعضی ها اصلا جعل در اونها راه نداره، نه استقلالی و نه تبعی. بعضی ها جعل راه داره، هم استقلالی هم تبعی، بعضی ها فقط تبعی. خب ایشون میفرماد حالا که اینها رو دانستی، حالا بریم سراغ نتیجه مطلب. اون قسم از احکام وضعیه که اصلا جعل درش راه نداره، استصحاب در اونها جاری نی. مثلا یکی سببیت، شما یقین داشتی یک موقعی که دلوک شمس سببیت داشته، یعنی وقتی دلوک شمس می شده نماز واجب می شده. حالا شک داری آیا سببیت هست یا نه، می تونی استصحاب کنی؟ نه. چرا؟ برای اینکه مستصحب گفتیم بعد حکم باشه، اون مجعولی که من دیر گفتم حتما بذارید، بعد از آقایون اشکال کردن گفتن شما میگی مستصحب بعد حکم باشه، خب احکام وضعی هم حکمه. نه، حکم مجعول کردن که گفتم یه مجعول بهش اضافه بکنی برای اینکه ایراد این آقا وارد نباشه. پس خلاصه مطلب مستصحب یا حکم مجعول بعد باشه، یا اگرم حکم مجعول نی موضوعی باشه که اثر شرعی برش مترتب باشه. سببیت هیچ کدامش نی، ولو سببیت حکمه از احکام وضعیه، ولی بنا شد مستصحب حکم مجعول باشه. وجوب نماز جمعه، حرمت ربا، اینایی که دست شارعی اشاره اشاره جعل میکنه و الا سببیت لا تناله ید الجعل، دست جعل به اون نمیرسه، لا اثباتن ولا نفیان. پس شرط اولو که نداره مستصحب، و ما اگه بخوام سببیت رو استصحاب کنیم مستصحب ما سببیت، و سببیت در عینی که حکمه ولی حکم مجهول نی، پس استصحاب در اشیاری نی. موضوعی هم نیست که اثر شرعی برش مترتب باشه. انقد چطور اینجوری نی؟ خب این سببیت دلو که میاد نماز واجب میشه، این وجوب نماز مترتبه، پس موضوع زی حکم هست نخه. مقصود ما ترتب شرعیه، اینجا ترتب عقلیه. از باب این که عقل میگه بین علت و معلول انفکاک حاصل نی و دلوک شمس علت وجوب صلاته. شما تا آتش رو منعقد بکنید اون معلولش میاد. خب معلول ترتب داره، الان حرارت ترتب داره بر نار، اما چه ترتبی؟ ترتب عقلی. از باب این که معلول از علت هیچ وقت منفک نمیشه، اینجا هم همینجوره. اینجا هم الان دلوک شمس چه بشه، درسته وجوب بر اون مترتبه ولی ترتب عقلیه. از باب این که خلاصه علت از معلول منفک نمیشه و مقصود ما از موضوع، موضوع شرعیه، ترتب شرعیه. این آب کر بوده، یک کاسه برداشتم، نمیدونم از کریت افتاده یا نه، بگو کریت داره. خب ببینید این بگو کریت داره یعنی با دست نجس پیش بزنی نجس نمیشه. زید زنده بوده، بگو زنده است. خب اگه زنده بود چی بود؟ چه حکمی داشت؟ ازدواج با عیالش حرام بود، تقسیم اموالش حرام بود. الان هم این احکامو بار کن، اینا همه ترتب شرعیه. عدم نجاست، مالکیت، حرمت ازدواج با عیال، اینا همه ترتب شرعیه. پس سببیت نمیتونه مستصحب بشه، نه به اعتبار این که حکمه و نه به اعتبار این که موضوعی است که اثر شرعی بر او مترتبه. این یک قسم. این قسم از احکام وضعیه لا اشکاله که استصحاب درش یاری نی. در مقابلش اون قسمی که مجعول استقلالیه لا اشکاله که جاریه. همون شارعی که میگه من جعل وجوب کردم برای نماز، همون شارع میگه من جعل ملکیت کردم، من جعل زوجیت کردم. اینجور احکام وضعیه بلا اشکال درش استصحاب جاریه. سال گذشته این ملک ملک شما بود، من شک دارم از ملکیت شما خارج شد یا نه، استصحاب ملکیت بکن. اون زن سال گذشته عیال اون آقا بود، نمیدونم زوجیت برقراره یا نه، استصحاب زوجیت کن. پس قسم اول بلا خلاف استصحاب درش یاری نی، قسم دوم بلا خلاف استصحاب درش یاریه. و اما اون قسمی که فقط تبعیه چی؟ آیا اونو ملحق بکنیم به اون قسم یا به اون قسم؟ ایشون ابتداءن ملحقش میکنن به همین قسم دوم، یعنی به این دومی که استصحاب درش یاریه. انقدر که آخه جزئیات که به دست شارع نی، چجوری شما استصحاب جاری میکنی؟ میگی منشأ انتزاعش دست شارعه. من الان شک کردم آیا سوره جزئیات داره یا نداره. خب بلا جزئیات به دست شارع نی، اما منشأش به دست شارعه. شارع میتونه نماز ده جزئی مثلا واجب بکنه که یه جزئش هم سوره باشه، و میتونه نماز نه جزئی واجب کنه که سوره جزئش نباشه. بلا خود جزئیات به دست شارع نی، مثل اون قسم ملکیت و زوجیت نی، خود جزئیات به دست شارع نی، اما منشأش به دست شارعه، سببش به دست شارعه. شارعه که قدرت داره ما را امر بکنه به جملت امورن که نه جزئی باشه، سوره جزئش نباشه. قدرت داره ما را امر بکنه به جملت امورن که ده جزئی باشه، مثلا سوره هم جزئش باشه. پس او هم ولو جعل استقلالی نداره، ولی به اعتبار این که منشأش مجعول شارعه، منشأ جزئیات در اختیار شارعه، اونم قابل جعله. این تا اینجا. حالا ایشون امروز میخواد اشکال کنه این قسم جزئیات رو میشه استصحاب کنیم؟ نه، ایشون میگه مسببیه، با بودن سبب نوبت به مسبب نمیرسه. رفقایی که اصلی تشریف میارن این مطلب خیلی براشون روشنه، هی هر چند روی دفعه اینو میگیم، ولی رفقایی که حالا نمیان اصلی، این مثال بزنیم. رسائل آخر صفحه 424 اونجا بحث شروع میشه که آیا با بودن سببی آدم میتونه اصل مسببی جاری کنه. اونجا میگیم نه، دلیلامون هم میاریم. مثالش هم بزنم، از کدم بر اون رفقا تکراره، ولی رفقایی که حالا سیل وقت از رسائل فاصله گرفتن این سببی و مسببی آشنا بشه، چون جمله خیلی رمزیه، تا این مثالا جا نیفته این جمله معلوم نمیشه. ببینید آقا، ما یه آبی داشتیم بیروز، متیقن الکریت و طهاره، هم کر بوده و هم طاهر بوده و مطهر بوده. یک لباسی هم داشتیم متیقن النجاسه. امروز این لباس متیقن النجاسه من داخل این آب میکنم، وقتی در میارم شک میکنم آیا پاک شد یا نه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونی آب کریتش از بین رفته یا نه. ببین سبب شکتون اونه. شما الان لباست متیقن النجسه، شما نمیتونی بگی من نمیدونم پاک شد یا نه پس نجسه. نه، شما چرا این شک رو میکنی؟ سبب این شک شما اینه که آیا اون آب طهارت کریتش هست یا رفته. سبب شک شما اونه. چیکار کن؟ اصول از سبب جاری کن، بگو دیروز کر بود و طاهر، الان هم کر و طاهر، آب میشه پاک، آب که شد پاک لباس میشه پاک. دیگه نوبت نمیرسه به این که شما بگی من شک دارم لباسم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست. شما نمیتونی همچی استصحابی بکنی. چرا؟ برای اینکه مسببیه. با بودن سبب نوبت به این نمیرسه. اصل و در سبب جاری کن، بگو اون آب کر بوده و الان کره، پاک بوده و الان پاکه. دیگه نوبت نمیرسه، زمینه نمیمانه که بگی من نمیدونم لباسم پاکه یا نه، استصحاب نجاست. این سرش همینه. حالا دلیلش چیه فعلا باشه. با بودن سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب عیناً اینجا این پیاده میشه. شما الان میگی من شک دارم در جزئیت سوره. خب چرا شک داری؟ برای اینکه نمیدونی شارع اکثر واجب کرده یا اقل. اگه همچی شکی نبود که شما شک نمیکردی. جزای دیگر میدونم، اما نمیدونم آیا سورم جزئیت داره یا نداره. سبب این شک شما چیه؟ سببش اینه که نمیدانی شارع چه جور مرکبی بر شما واجب کرده. آیا جملت امورش اکثر بوده که سورم جزءش باشه، یا اون جملت امور اقل بوده که سوره جزءش نباشه. این شک شما در جزئیت مسبب از اونه، یعنی اون سببه. بعد اصلو در اون جاری کنی، اصلو باید در اون جاری کنی، بگی یک موقعی هیچی جز نبوده، حالا جزئیت نداره سوره. ببینین در اون جاری کن، نه در این جاری کن، به خاطر اینکه سببیه. لذا ایشون میگه لا مجاله. ما دیرو به شما گفتیم جاری کن استصحاب رو، امروز میخوایم برگردیم. چرا؟ لا مجال لاستصحابهی. استصحاب چی؟ اون مجهول تبعی که مثال دادیم ما به جزئیه. لا مجال لاستصحاب اون مجهول به تبع. چرا لا مجال لاستصحاب سببهی و منشأ و انتزاعهی؟ برای اینکه این شک شما در این جزئیت، همین مجهول تبعی، این مسبب از چیه؟ سببش اینه. اون منشأ انتزاعشو نمیدونی شما، چون که نمیدانی شارع اقل واجب کرده یا اکثر، اون منشأ شده شما شک بکنی. چیکار کن؟ طبق اون قانونی که گفتیم، همونطوری که اونجا اصل در آب جاری میکردی به لباس نمیرسید، اینجا هم همینجور اصل باید در اون سبب جاری کنی. اصلا شما نمیدونی شارع اکثر واجب کرده یا نه، بگو اصلی که شارع اکثری واجب نکرده، چون یه موقعی هیچی واجب نبوده، بعد این نماز واجب شده. حالا نمیدونیم این نمازی که واجب شده آیا اکثر واجب کرده شارع که این سوره بشه جز، یا اقل واجب کرده. بگو اصل عدم وجوب اکثره، نتیجتا اصل رو باید در سبب جاری کنی. این که ما دیرو به شما گفتیم در جزئیت جاری کن، بگو جز بوده الان هم جزه، با این مطلب برمیگردیم. ولی فهم، با فهم دوباره میخوام برگردیم به خونه اول. این فهم رو اجازه بدیم ولی 7-8 دقیقه شاید وقتمون رو بگیره. یه مطلب علمیه این قانون، آقا هممون بلدی، اما تفسیرش شاید یادمون نباشه. اگر به رسائل مراجعه کنیم، تفسیرش اول صفحه 254 زال المانه، اون زال المانه تفسیر است. و اما اینجام الان آدرسش رو عرض میکنم. ببینید آقا، این قانون همه ماها بلدی که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اما این قانون یه تفسیره بهش خورده. یه جا هستش که با بودن سببی بازم ما مسببی جاری میکنیم. تا مثال نزنم روشن نمیشه. ما دو تا ظرف اینجا داریم، یکیش پاک یکی نجسه، من نمیدونم کدامه. دو تا ظرف داریم اطراف علم اجمالی، یکی پاک یکی نجس، من دست سرم می میخوره به یکی از اینها. شک میکنم آیا این دست من پاکه یا نجسه، چون اگه اون ملاقا، الان دو چیز داریم، یه ملاقا داریم اونی که دست من بهش خورده، دست من میشه ملاقی، اون ظرفه میشه ملاقا، اون یکی ظرفه میشه طرف ملاقا. خب من این علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه، دستمو میزنم به یکی از اینها، دست من شد ملاقی، شک میکنم آیا دست من پاکه یا پاک نیست. خب ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم استصحاب طهارت دست نمیشه، این مسببیه. چرا شما شک داری دستت نجس شد یا نه؟ برای اینکه نمیدونی اون ظرفه نجسه یا نه، چون آخه نمیدونم که این نجسه، شاید اون یکی باشه. پس ببینید ما الان نمیتونیم استصحاب کنم بگم دست من پاک بوده، نمیدونم خورده به این نجس شده یا نه، استصحاب طهارت در دست نمیشه، این مسببیه. چرا؟ سبب این که شما شک داری دستت نجسه یا نه، سببش اینه که اون ظرفه پاکه یا پاک نی، بعد اصلا در اون جاری کنی، استصحاب جاری کنی، بگی اون ظرفه یعنی اون ملاقا پاکه. چرا؟ برای این که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. حالا همینجا میخوام تفسیری بزنیم، در همینجا شما اصلا جاری کن در دسته. چرا؟ با بودن سببی که اون ظرفه است، اصل رو جاری کن در دستت، برای اینکه اون سبب بیچاره گرفتاره. گرفتاره چیه؟ طرفش. ببینید سبب مبتلا به معارضه است. ما اینکه به شما گفتیم جاری نکن، طبق قانون بود. قانون اینه که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. شما الان سبب شکتون ظرفه، شک شما در دست مسببیه، قانون میگه اصل جاری نکن، تفسیره میگه جاری بکن. تفسیره کدامه؟ تفسیرش اینه بله ما گفتیم با بودن سببی اصل مسببی جاری نی، اما اگر اون سببی ما گرفتار بود بیچاره، الان اگه من استصحاب در او جاری کنم بگم انشالله این ظرف پاکه، خب معارضه با انشالله اون یکیه. اگه من بخوام اصل جاری کنم در این ملاقا استصحاب طهارت بکنم، با اون معارضه، چون همین اصل اونم داره، چون سبب ما گرفتار زال المانه. ببینی حالا زال المانه ای که شیخ انصاری داره اول صفحه 254، یعنی اگر این ممنوعیت نبود شما حق نداشتی این کارو بکنی، اما بکن این کار رو، اصل رو در مسببی جاری کن، بگو دست من پاکه، انقلتون قانون چی کارش میکنی؟ این مسببیه، با بودن است میگیم سبب ما گرفتاره زال المانه. اینجاست که دیگه مانع از بین میره، چون مانع از بین میره یعنی شما اون اصل سببی رو جاری نکن، برای اینکه اگه بخوای استصحاب طهارت در او جاری کنی معارضه میشه با استصحاب طهارت اون یکی، چون معارضه شما قید این سببی رزن دست من پاکی یا نه استصحاب طهارت. و واقعا هم همین تروا یه روزی خوندید که ملاقی با احد اطراف اگه رفقا توجه داشتن، خب اون روی هم مطلب رو اشکال میکردن. ما اون روز خوندیم ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره پاکه، خب شما میتونستین اشکال بکنی بگین چطور پاکه با بودن سببی؟ جوابش اینه، اگر ما میگیم ملاقی با احد اطراف علم اجمالی از جاری بکن، با اینکه مسببی جهتش اینه، برای اینکه سبب ما گرفتاره، مبتلا به معارضه، در او جاری نمیشه، وقتی در او جاری نشد این سلیم علی المعارضه. آقا دست من پاک، معارضم نداره، پس نتیجتا این روشن شد. از رسائل که عرض کردم اول صفحه 254، اینجا هم اگر میخواین صفحه 356 بیارین آقا که از رو بخونیم عبارت بهتر روشن بشه، با این کتابا صفحه 356 و بل جمله ما آخرشو میخونیم، کل من السبب و المسبب و این کانم موردن للاستصحاب، هر یک از سبب و مسبب، اون آبه یادتون نره، اون آبه سببیه اصلش طهارته، لباسه مسببیه اصلش نجاسته، و الان هر دو مورد استصحابه، هم آبه نمیدونم پاکه یا نه مورد استصحاب، هم لباسه نمیدونم پاک شد یا نه اینم مورد استصحاب. کل من السبب و المسبب و این کانم موردن للاستصحاب، درسته این هر کدوم حالت سابقه داره مورد استصحابه، الا الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محذور، یعنی استصحاب سببی، استصحاب در اون آب جاری کن، استصحاب در اولی یعنی استصحاب سببی بلا محذوره، به خلافهی، به خلاف استصحاب در ثانی که مسببی فتیه محذورون، یعنی شما با بودن استصحاب طهارت در اون ما نمیتونی استصحاب نجاست بکنید در این، او استصحابش محذور نداره ولی این استصحابش محذور داره. این قانون دو خط بریم پایین تر، نه این تفسیره، نه ما گفتیم با بودن مسببی مسببی رو جاری نکن، نه لولم یجره حاضل استصحاب، کدوم استصحاب؟ سببی، لولم یجره، آخه بنا شد با سببی جاری نکنی مسببی، حالا اگر لم یجره به وجهن به وجهن من جهتن، اگر این سببی ما یه محذوری درش بود، محذورش چیه؟ تعارض، که اگه من بخوام الان اصل و درو جاری بکنم معارضه میشه. نه لولم یجره حاضل استصحاب و سببی به وجهن، وجه کدوم؟ اینی من جهتن، جهتش کدوم؟ اون تعارض رو. مثل اون اناعینی که عرض کردم که اگه من بخوام در اون سببی جاری کنم استصحاب طهارت در اون ظرف بکنم، این معارض است با استصحاب طهارت اون یکی ظرف، پس اینجا از یه جهتی الان سببی ما محذور داره، حالا که محذور داره چیکار کن؟ بیا اصل در مسببی جاری کن، بگو دست من پاکه. نه اون قانون بود که با بودن سببی مسببی جاری نی، مسببی محذور داره، این قانون. اما سره این قانون لولم یجره، اگر یه جایی دیدی این استصحاب سببی جاری نمیشه از یه جهتی، جهت تعارضه، لکان الاستصحاب المسببی جاری، ها ببینید سببی هست اما معذالک مسببی جاریه. خب ببینید ولو 7-8 دقیقه وقتمون گرفت، من حرفی ندارم که چیزایی که واقعا مطلب داره خب طول بدیم، اما ایشون گاهی چیزایی که این مطلبی هم نداره بی خود بی جهت هی طول میدن. علی کل حال آقا فهم وضعش روشن شد؟ خلاصه چی شد آقا؟ دیروز ما گفتیم اگه شک در جزئیات کردی استصحاب جاری بکن، امروز ابتداعا شبهه کردیم گفتیم نه این جزئیات مسببیه و با بودن سببی شما نمیتونی در مسببی جاری کنی، با فهم چی کار کردیم؟ این اشکال رو گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ حرف دیروزمون، میگیم آقا اینجا سببی ما مبتلاست، اگه من بخوام بگم اصل عدم وجوب اکثر معارض است با اصل عدم وجوب عقل، رسیدیم به درس خودمونا، اون همه مثال های متفرقه بود، من اینجا اگه بخوام الان اصل رو در سبب جاری کنم رو اون قانون، خب معارض داره، بگم اصل عدم وجوب اکثر، خب معارضه داره، اصل عدم وجوب عقله، نه او به وجوب نفسی واجبه نه او به وجوب نفسی، حالا که سببتون معارض داره چیکار کنی؟ استصحاب جاری کن در مسبب، نمیدانم سوره جزئیت داره یا نداره استصحاب جاری کن، انقل که مسببی باشه، چرا باشه؟ برای اینکه سببیش مبتلا به معارضه است، محذور داره از جهتی، چون معارضه داره اینو جاری بکن، تمام شد. رسیدیم به تنبیهات، تنبیهاتی داریم 14 تا تنبیه. شیخ انصاری آقا یت این سوره، نماز که واجبه، جملت امور اومده، نمیدونم جز و اون جملت امور سورم آمده که جزئیت داشته باشی یا نه، ما اینجا میگیم چیکار کن شما با اینکه مسببی اصل جاری کن، بگو سوره جزئیت نداره، من که شک دارم این جزئیت داره یا نه، برای اینکه نمیدونم شارع اقل واجب کرده یا اکثر، سبب اونه بله دیگه، اقل و اکثر، آخه من چرا شک دارم سوره واجبه یا نه، برای اینکه نمیدونم شارع اگه اکثر واجب کرده باشه مثلا 10 جزئی سوره هم جزشه، اگه اقل و واجب کرده باشه سوره، حالا من چرا شک دارم؟ واقعا اینجوریه دیگه، من الان شک میکنم سوره واجبه یا نه، منشأش اینه که نمیدانم شارع چجوری نماز از من خواسته، آخه شارع جملت امور رو بر من واجب کرده، نمیدونم این جملت امور اکثره تا این سوره جزء او بشه یا نه، شارع نماز بی سوره 9 جزئی معین کرده پس سوره جزئش نی، سبب شک شما در جزئیت و عدم جزئیت این سوره، منشأ شک در ایجاب اقل و اکثره، چون که اونجا سببیمون ابتلای به معارضه داره، یعنی اگر بگیم اصل عدم وجوب اکثر، معارض است با اصل عدم وجوب اقل، لذا قید سبب رو بزن بیا این حرف دیروز. یعنی با هم آقا برگشتیم به حرفای دیروزمون، شما اگه شک در جزئیات کردین استصحاب جاری بکنین. خب بریم سراغ تنبیهات. 14 تا تنبیه ما میخوان بخونیم. شیخ انصاری آقا از صفحه 370 به اونور 12 تا تنبیه دارن، ایشون 14 تا تنبیه دارن، یعنی بعضی از اونا رو کم کرده یه چیزایی اضافه کرده، فقط مال ایشون شده 14 تا. اما اینو دقت داشته باشید، شیخ انصاری اول کتاب استصحاب به 10-15 خط که میگذره میدونه که اول شیخ استصحاب رو تعریف میکنه و استصحاب اصطلاحی اینه و استصحاب اصطلاحی ابقاء ماکانه و معنای لغویش اونه و حرفای علما رو نقل میکنه، 10-15 خط که میگذره میگه بقیه الکلام فی اموره، 6 تا مطلب رو میگه. اینا هم تنبیهاته با، منتها به عنوان تنبیه نی، اون 12 تا که از 370 به اون وره اونا اسمش ینبغ تنبیه علی اموره، ولی اول کتاب استصحاب است که 10-15 خط رها کنید، بقیه الکلام فی امور سته، بعد اینکه استصحاب و لغتن اصطلاحاً معنا میکنه 6 تا مطلب رو ایشون میگه. در اون مطلب پنجمیش، یعنی مطلب پنجمی که در واقع 3-4 صفحه بعد از اون ابتدای استصحاب، چون 1-2-3-4-5 اون بقیه الکلام 6 تا مطلبه، شما الخامسش رو نگاه بکنید. حالا چی میخوام بگم؟ ایشون تنبیه اولی که الان داره میخونه یه جمله ای تو الخامس شیخ انصاری، یعنی از یه جای دیگه ایشون یه مطلب گرفته یه تنبیه کرده برای خودش. شیخ انصاری یه مطلبی در اون الخامس گفته، یعنی در اون جایی که 6 تا مطلب رو میخواد بگه در الخامس یه کلمه ای گفته، اون کلمه رو ایشون کرده تنبیه اول خودش. پس علت این که ایشون تنبیهاش زیادتر میشه برای اینه، برای اینکه یه کلماتی از جاهای دیگه که شیخ تو این تنبیهات 12 تایی نیورده ایشون از اونجا گرفته و قاطی اینجا کرده. حالا بریم سراغ اون الخامس. عنایت کنین شیخ انصاری عبارتشون اینه، الخامس فراموش نشه با، الخامس اوائل اول استصحاب، نه اون تنبیهاتی که بعدم میاد، الخامس بقیه الکلام فی امور الخامس پیدا کنین، صفحه 3-4 تقریبا بعد از استصحاب. ایشون میگه یتقوم الاستصحاب به امرین، قوام استصحاب به 2 امر، 1 یقین ثابت، 2 شک لاحق. اینی میگه یتقوم، یعنی قوام استصحاب، رکن استصحاب به 2 چیزه، یکی یقین ثابت، یکی شک لاحق. بعد که اینی میگه، میگه این شکی که گفتیم در استصحاب معتبره باید شک فعلی باشه. پس تا مطلب گفت ما در استصحاب 3 شرط داریم، یکی یقین ثابت، یکی شک لاحق، مطلب سوم این که اون شک لاحق هم باید فعلی باشه نه تقدیری. اگه شک بکنم نه، باید شک بکنی. استصحاب چیه شرطش؟ یقین بکنی و شک بکنی، نه اینکه اگه من شک میکنم به درد نمیخوره. اگر شک تقدیری فایده ای نداره، اون شکی که ما گفتیم در استصحاب معتبره شک فعلیه. خب پس شیخ انصاری 3 تا مطلب گفته، 2 تا به عنوان اینکه قوام استصحاب به اون 2 تاست، یه مطلب هم گفته که این شک باید شک فعلی باشه. پس 3 تا مطلب شیخ تو الخامس داره، ایشون 2 تا که قبلا گفته، صفحه 277 همون صفحه 2-3 استصحاب، ایشون میفرماد زهرم ما ذکرنا اعتبار و امرین. من دلم به خود رفقا اینا رو تکبیر کنن، شیخ میگه یتقدم و به امرین تو الخامس، ایشون صفحه 277 یعنی صفحه 2-3 استصحاب با هر کتابی داری اینا 277 زهرم ما ذکرنا. شیخ اینجوری میگه، میگه زهرم ما ذکرنا از تعاریفی که برای استصحاب کردیم علما که ان الاستصحاب یتقدم و به امرین. ایشون چی میگه اونجا؟ ایشون میگه زهرم ما ذکرنا، این شیخ انصاری، زهرم ما ذکرنا که اعتبار استصحاب امرین، یعنی اعتبار استصحاب 2 امر میخواد، یکی یقین ثابت، یکی شک لاحق. پس 3 تا مطلبی که شیخ انصاری تو الخامس گفته ایشون 2 تاشه قبلا گفتن، مونده چی؟ مونده 3. شیخ فرموده این شک باید فعلی باشه، این تنبیه اول ماست. پس این تنبیه ها از کجا آوردیم ما از مطلب سومی که شیخ انصاری در اول استصحاب گفته، نه تو تنبیهاتی که بعدن میخواد بگه. خب حالا عنایت فرمودی، پس معلوم شد ما الان کجاییم. از اون سه تا مطلبی که شیخ فرموده، دو تاشه که قبلا ما گفتیم، یکیش مونده. در استصحاب اون شک باید فعلی باشه. این درس امروز ماست. یعنی این تنبیهی که ایشون به عنوان تنبیه اول شروع کردن، مطلب سومی است که شیخ انصاری در اون مطلب پنجم فرمودن. خب حالا ایشون یه چیزی بهش اضافه کرده، ایشون میگه یقینم باید فعلی باشه، چیز دیگه اینو نداره. شیخ میفرماد شک باید فعلی باشه، ایشون ببینید میگه بله. یم بقی تنبیه علا امورن، الاول این که یعتبر و فعل استصحاب فعلیت و شک و یقین. یقینم ایشون اضافه میکنه، حتی با ایشونه. چرا حالا جنبه علمیشو بگی، حالا یا شک یا یقین، چرا باید فعلی باشه؟ دلیلش اینه، عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. این بنویسین تا من مثالشو بزنم. عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. من این یه مثال بزنم تا این عبارت روشن بشه. فرض کنید ما در دلیل در روایت داریم قلد العالم، از عالم تقلید کن. خب عالم کیه؟ همین آقایونی که هستن. اما من یه بچه طلبه امروز مقدمات دستش گرفته، بسم الله الرحمن الرحیم، بدان که مصدر اصل کلامه، بگم من میخوام از این تقلید کنم. چرا؟ برای اینکه اگر این خوب درس بخونه عالم میشه. ببینید اگر کدوم عالم بد بشه؟ عناوین اقل دل عالم، عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. یعنی اگر به شما گفتن قل دل عالم، یعنی همین علمایی که الان هستن، نه این بچه‌ای که تازه مقدمات خریده میخواد دزه بگه بدان که مصدر اصل کلام است، من میخوام از این آقا تقلید کنم. چرا؟ برای اینکه اگر فایده نداره. اگر این آقا پسر خوب درس بخونه 20 سال دیگه میشه عالم، پس من میخوام ازش تقلید کنم. میگیم آقا عناوین مأخوذه در لسان ادله این عالم، قلد العالم، حکمی که بردن رو عنوان عالم ظهور در فعلیت داره، پس بنابراین شما نمیتونی از این بچه تقلید کنی، برای اینکه اگر خوب درس بخونه ملا میشه. پس قلد العالم یعنی همین علمای فعلی. این که روشن شد بیام اینجا. خب ما تو لسان ادله چی داریم؟ لا تنقض الیقین بشک، آدمی که یقین دار بوده و اگر شاک شد نباید از یقینش دست برداره. شاک بشه همین الان، نه اینکه اگه شاک بشه. دقت کردین؟ اینم از عناوین مأخوذه در لسان دلیل دیگه، عنوان یقین، عنوان شک. اگر شما یقین دار بودی، اگر شما شک کردی، اون وقت میتونی استصحاب کنی. اگر من چجور میشد یقین میکردم، به درد نمیخوره. اگر چجور میشد من شک میکردم، به درد نمیخوره. پس معلوم شد ما در استصحاب چی میخوان؟ یقین و شک. و شرطش هم اینه هر دوش هم به مرحله فعلیت برسه. چرا؟ برای اینکه عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهورش در فعلیت. تقدیری فایده نداره. اون وقت اگر اینو گفتیم آقا خیلی جاها فرق میکنه. اگر گفتیم شک تقدیری کافیه، خیلی مسائل فرق میکنه. اما اگر گفتیم شک تقدیری به درد نمیخوره، شک اگری فایده نداره، شک فعلی باید باشه. حالا مثالشو بزنیم. مثالم همون مثال شیخ انصاری. ایشون آقا برای یقین فعلی مثال نزدن. بخوام حالا اونم بدنم چند دقیقه معطل میشیم. امروز درسمونم خیلی مشکل بود از اولی که فهمو معنا کردیم. دیگه بخوام مثال یقینش هم بزنم خیلی معطل میشیم. همون شک فعلی که مثالشون زده، مثالم مال شیخ انصاری نقل میکنم. ساعت 8 صبح شما محدث بودین. ساعت 8 صبح شما یقیناً محدث بودین. ساعت 11 دیگه نزدیکای ظهره و میخوان آماده نماز بشین. یه دفعه متوجه خودتون میشین که آیا من وضو گرفتم بعد از ساعت 8 یا نه. خب استصحاب میشون شما میگه محدثی. چرا؟ یقین سابق ساعت 8،
شک لاحق ساعت 11 شکت هم به مرحله فعلیت رسید، هم یقین فعلی کردی ساعت 8 صبح، هم شک فعلی کردی ساعت 11، شما به حکم استحساب شدی محدث، ولی یادتون رفت زور که شد الله اکبر نماز خوندیم، بعد از نماز یادتون افتاد عجب من وضو گرفتم، از این یه ساعت 11 به این وقت من وضو گرفتم که اون حدث استحسابی رو برطرف کنم، گرفتم یا نگرفتم؟ نماز چیه؟ نماز باطله. چرا؟ برای اینکه قبل از ظهر شرایط استحساب فراهم شد، یقین ساعت 8، شک ساعت 11 و استحساب به شما گفت آقا شما محدث یا نماز نخونی، شما یادت رفت. خب شما نماز خوندی، احتمال میدی وضو گرفتی، احتمال نمیدی، اینجا شما نمازتون باطله، چون شرایط استحساب فراهم بوده و استحساب شما رو محدث دونست و شما محدثاً نماز خوندی. اما حالا اینجا اگر یه کسی ساعت 8 محدث بود، بی توجه ظهر گفت الله اکبر، اصلا این وسط ها یادش نیمد که به وضع خودش بررسی بکنه، ساعت 8 صبح یادشه، سر ظهر که شد یه آدمی همیشه عادتشه نماز اول وقت میکنه، نماز خون بعد از نماز گفت عجب من ساعت 8 وضعیتم اونجور بود، این نماز چطوره؟ اگه گفتی
درسته.
چرا درسته؟ بله درسته، چراشو داریم میگی؟ بله فایده چرا احسن عنایت بفرمی. الان اینجا نماز شما درسته، چرا؟ برای که شما شک نکردی. بله اگر شک میکردی استحساب میگو محدثی، اگر به درد نمیخوره، اگر ببینی سمر اینجا داهه شد، در اون قبلی شک کردی شما قبل از نماز، چون شک کردی شرایط استحساب فراهم بود، شرایط استحساب که فراهم بود به شما گفت آقا محدثی، حق نداری اینجوری نماز بخونی، خب شما نماز خوندی محدثن، اما در اینجا شما شکی نکردی. اگر ساعت 11 شما توجهی به خودت میکردی شاک میشدی، به درد نمیخوره، اینجا استحساب جاری نی، یقین سابق داره اما شک فعلی نداره، شک تقدیری داره. و اگر من یادم میافتاد ساعت 11 شک میکردم، شک تقدیری به درد نمیخوره. ببینید چقدر ثمر تفاوت کرد، در اون مثال اولی یقین و شک به مرحله فعلیت رسید، استحساب کار خودشو کرد، به شما گفت آقا محدثی، حق نداره اینجوری نماز بخونی، شما یادت رفت خوندی، اونجا نماز باطله چون استحساب جاری بود. اما در اینجا شما شک لاحق نداشتی، بعد از عمل یادتون افتاده، قاعده فراق این عمل رو درست میکنه. یعنی قاعده فراق، کار قاعده فراق اینه شکایی که بعد از تمامیت عمل پیدا میشه اونا رو تصحیح میکنه. اذا فرغت من عملک و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشیء، اگر از عمل فارغ شدی و داخل کار دیگری شدی شک کردی، اعتنا نکن. پس اونی که مهمه این صحت وا، اون اولی که معلومه چرا باطله، اما این دومی نماز صحیحه، با اینکه الان شما احتمال خیلی قوی میدی که واقعا اصلا وضوئی نگرفتی، ولی معذالک نماز شما درسته، برای نمازهای بعدی شما باید بری چیکار کنی؟ وضو بگیری. خیلی معطل شدیم آقا، یه روبی فقط وقتمون تو فهم گذشت، بعدی رفقام نبودن به خیال اینکه فهم چیزی نداره، انقدر ما حرف زدیم تا این فهم ثابت کردیم، حالا بعد این مطلب رو شروع کردیم. ثم انها هنا تنبیهات 14، 14 تا تنبیه داریم. الاول، این اول از کجایشون آورده؟ از اون مطلب سومی که شیخ انصاری در خامس اول کتاب حساب استصحاب گفته، نه اون تنبیهات بعدی. علت این که ایشون تنبیهاتش بیشتر شده یکیش اینه، برای اینکه از یه جاهای دیگه شیخ انصاری یه حرفایی رو گرفته اومده تنبیه خودش قرار داده. ایشون میفرماد فعلیت و شک، یعنی سه تا مطلبی که شیخ فرموده، ما دو تاشی که قبلا گفتیم صفحه 277 مونده، سومیش اینو تنبیه خودمون قرار میدیم. شک شما و یقین شما باید فعلی باشه، شیخ یقینو نداره. با شیخ میفرماد شک باید، مثالی گیرش نیومده شیخ، لذا همون شک رو گفته، ایشون هم مثال گیرش نیومده، لذا مثال برای یقین نمیزنه. من بخوام اون مثال بزنم میترسم آقایون خسته بشن، حالا فعلا بی مثال میخونیم، همون مثال شک رو میخونیم. شک و یقین باید فعلی باشه. فلا استصحاب مع الغفله، اگر شما غفلت داشتی استصحاب نی، یعنی اگه شک فعلی نداشتی. چرا؟ لعدم شک فعلا، برای اینکه شک اونجاست که نماز صحیحه با. بعد از عمل شما شک فعلی نداشتی ولو فرزه لوی وصلیه. اگر چه لبل تفت شک، ببینید تقدیریه، درست لبل تفت، اگر ساعت 11 التفات پیدا میکرد شک میکرد، اما این فرزه، فرز تقدیریه دیگه، این به درد نمیخوره. ضرورت هست. چرا؟ برای اینکه استصحاب وظیفه شاکه. شاک میتونه استصحاب کنه. شما غافل بودی قبل از ظهر، شما شاک نبودی. ولا شک مع الغفلت اصلا. فیحکم به صحت صلاته من احدث ساعت 8 صبح، من احدث ساعت 8 صبح ثم غفل تا ساعت 12 مشغول نماز شد، اصلا توجهی به خودش نکرد، این نمازش صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر شک میکرد شاک میشد، اگر ملتفت میشد برای اینکه التفات پیدا نکرده شاک نشده. چون شاک نشده اون یقین به حدث سابق این رو محدث قرار نمیده. فیحکم به صحت صلات مصلی که احدث ساعت 8 صبح ثم غفل ساعت 12 و صلا ثم شک، بعد از نماز شک میکنه. ببینیم بعد از فراغ، بعد از فراغ از عمل شک میکنه که انهو تفهم.